اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عدوهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عدوهم. به لطف حق متعال آغاز میکنیم جلسه 78 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در قسمت ابتدایی جلسه در ادامه احکام مربوط به محتضر خدمت بزرگواران هستیم و اگر میباید که سوالی یا مطلبی رو با هم دیگه گفتگو کنیم بفرمایید، اگر نه ادامه مسائل رو با هم دیگه بخوانیم. سلام علیکم.
قرار بود در مورد مؤمن و مسلمان که نوشته ببینید فرقی داره یا نه.
بله.
از دفتر آقای سیستانی هم پرسیدم، مکتوبه دادن اما من جوابی متوجه نشدم ازشون.
خب متنی که متن سوالتون و متن جواب رو میتونید بخوانید؟
بله.
اگه لطف بکنید بعد با هم دیگه تعامل کنید.
من نوشتم که در رساله آقای سیستانی در بعضی احکام نوشته مؤمن و بعضی مسلمان، آیا فرق معنا به این که مسلمان سنی هم به حساب میشه ولی مؤمن فقط شیعه توجه شده یا فرق نداره؟ فرمودن مؤمن به زبان و قلب و اعضا و جوارح مؤمن حقیقی است، ولی در خلاصه مسلمان به زبان سنی و بعضی از شیعیان مسلمان محسوب میشود.
دوباره معنای مسلمان و مؤمن رو توضیح دادند، اینکه آیا
بله
آیا در من نظر مؤلف رساله تفاوت این دو معنا مد نظر بوده یا نه رو اشاره نکردند.
نه، من مثلا سوال نوشتم باز که یعنی این اختلاف در احکام مد نظر قرار گرفته شده، تا الان جوابی دریافت نکردم.
خب همین، اگر پاسخ دادند و یا بزرگواران دیگری هم، سوال شما درست بود، یعنی ابهامی نداشت برای کسی که میخواد پاسخ بده، ولی حالا باز اگه گام بعد رو توضیح دادند شما بعدن برای ما بگید. اگر از بزرگواران دیگر هم کسی از دفتر صاحب رساله‌ای برای ما پرسیدند لطف میکنند به ما میفرمایند. بسیار خیلی ممنون. پس اینو ما باب گفتگو راجبش رو باز میگذاریم، ببینیم که به نتیجه میرسیم یا نه، همچنان ابهام داره. یک مسئله هم بود که در نوبت قبل، چون یک هفته هم جلسه تعطیل بود، جلسه ای بود که ما خواندیم استفتایی که یکی از بزرگواران فرموده بودند از دفتر یا نماینده آقای سیستانی درباره کفایت نیت غسل مستحب از انجام غسل واجب. بعد از اون یه بزرگوار دیگری دوباره در گروه مطلبی گذاشتند که با اون قبلی مغایر بود و من این مغایرت رو متذکر شدم اما دیگه پاسخی من ندیدم، حالا یا پیگیری ندیدم. این هم الان در حاله ای از ابهامه. اون نوبت فکر کنم سرکار خانم مدرسی اشاره کردن مطلب رو، بعد فکر میکنم سرکار خانم نیکوآذر مطلب گذاشتن. ما الان متوجه نشدیم که نظر آقای سیستانی در ارتباط با اینکه آیا اگر کسی فراموش کنه نیت غسل واجبی رو و غسل مستحبی انجام بدهد بعد که از حمام بیرون آمد یادش آمد که غسل واجب به گردنشه، آیا این براش کفایت میکنه یا نه؟ حالا این دو بزرگوار که تو ذهنم هست اگر اشتباه نکنم چنین مطلبی رو به دو صورت فرموده بودند، اگر من اشتباه میکنم بگن. بزرگواران دیگری هم پرسیده بودند، در گروه گذاشته بودند، میخوایم اونها هم، اونهایی که تحقیق کردن راجع به این مسئله از صاحب رساله های دیگر، اونها هم مطلب رو بیان بکنن تا این دو بزرگوار هم اگر میخوان اضافه ای بگن به فرمایششون بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
آقای خردمند، من پرسیدم، گفتن که اگر که غسل مستحب رو انجام بدن غسل واجب از گردنشون برداشته نمیشه. بعد البته یه عمایی هم اینجا گذاشتم که بستگی نیتی که به نیتی رفتن، مثلا برای غسل، مثلا یکی توی نیتش اینه که من میخوام برم مثلا یه غسل واجب انجام بدم ولی یادش میره، میگه من یه غسل مافزم انجام میدم برای همه غسلا یا مثلا غسلای مستحب، این فرق میکنه دوباره با اون.
خب
بعد آقای
الان دارین طبق الان نظر کدام بزرگوار فهمید؟ نظر آقای سیستان. خب حالا اجازه بدین همین تیکه اول روشن شه. پس اگر کسی الان، شما که میگید پرسیدم، شما سرکار خانم
نیکوآذر،
ببینید شما الان که میفهمید پرسیدم، طبق نظر آقای سیستانی اگر کسی برود بگوید غسل مافذمه انجام میدهم و نمیدونم چی به گردنم یا به گردنم نیست و بعد بیاد بیرون، این پاسخش چیه؟
این غسل واجب باز به گردن، باید بره دوباره غسل واجب رو انجام بده.
خیلی، این یک حالته. حالت دوم این که نیت میکنه مثلا غسل مستحب به روز جمعه رو در روز جمعه انجام میده ولی غسل واجب به گردنش هست. حالا که غسلش پایان یافت، اینجا وظیفش چیه؟
وظیفش اینه که نیت غسل واجب رو نداشته باز هم به گردنشه.
خیلی،
یعنی نیت باید غسل واجب رو داشته باشه، خیلی. ولی اگه نیتی نداشته باشه نمیشه.
بسیار. حالا بله،
آقای وحید هم همین نظر رو دارن، مثلا آقای وحید برای انجام نماز بعد از اون غسل مثلا میگن حتما وضو هم باید انجام بشه، یعنی دو برگرده بره غسل واجبش انجام بده باید هم وضو میگن انجام بگیره، وضو بگیره.
یعنی اگر مجددن هم رفت و وظیفش انجام داد غسلا رو تکرار کرد، باز بعدش وضو هم احتیاط هم بگیره.
آقای وحید البته اینو،
خب این احتیاط واجبه یا مستحبه آقای وحید؟
این احتیاط واجب.
احتیاط واجب. خیلی ممنون. خب این توضیحی بوده که شما پرسیدین. از بزرگواران دیگر، از صاحب رساله های دیگه توضیحی هست بفرمایید.
سلام عرض.
سلام علیکم.
من از دفتر آقای جوادی آمودی سوال کردم، فرمودن که کفایت میکنه ولی اگر که غسل واجبی داشته باشن از ذهنشون باید بگذرونن، یعنی اون تمرکز رو داشته باشن که با خودشون بگن که این برای غسل واجبم هست.
خب پس چی از چی کفایت میکنه؟ اون قسمت اولش که فهمیدی چی بود؟
گفتن که اگر که متوجه نشن، یعنی من دوباره سوال کردم ازشون که اصلا یادشون بره و همون مستحبی رو انجام بدن. بله. بعد گفتم کفایت.
خب ببینید این در واقع پاسخه دو مدل بود، حالا البته شاید خودتونم توجه کردین این که بگن
بله،
بله این یه جایش مبهمه. بنابراین نمیدونیم الان نظر ایشون رو، یعنی باید یا از فرد دیگری بپرسید از همون دفتر یا از دفتر دیگری بپرسین، چون اگر بگن که از ذهن باید بگذرونه یا باید مثلا مثل این میمونه که بگن آباد به زبان لازم نیجاری بشه، خیلی خوب، ولی خب ما سوالمون اونجا بود طبق مسئله که اصلا توجه نداره که غسل واجب به گردنشه، ولی میره یه غسل مستحبی انجام میده. بله، بنابراین اینجا باید یه خورده یه ادبیات دیگری بگن. یکی از دلایلی هم که حالا باز اینم تجربه است، یعنی باز تایید اون عرض منه که تا جای ممکن اینها رو مکتوب بپرسید، یعنی یا از سایتشون یا حتی اگه حضوری هم بود مثلا بگین آقا سوال اینه دقیقاً، شما جوابشو بنویسین مهر کنین. اینجوری فرد متفاوت معمولا جواب میدهد. اونایی هم که مثلا مکتوب اینترنتی باشه باز اونا هم یه خورده آدم جمله و واژه ها رو میتونه روش تعامل کنه، ولی شفاهی همینطوری میشه، یعنی یهو شما یه چیزی میگید او یه جمله دیگه میگه. به هر حال پس باز ما آقای جوادی الان قطعی نکنید تو ذهنتون، اگر زحمتینی دوباره پیگیری بکنید ما متوجه بشیم. یاد خیلی ممنون. دیگه از صاحب رساله های دیگری سوال شده است، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام،
وقتتون بخیر.
سلام.
من دفتر پاسخگویی در قم رو تماس گرفتم، بعد نظر سه نفر رو پرسیدم از مراجع.
دفتر پاسخگویی یعنی چی؟ یعنی مال مرجع خاصی؟ نه، مال کسایی که پاسخ عمومیه.
بله.
بسیار خب.
بله، میپرسن که مثلا نظر کی رو میخوای به همون رو میگن.
بله.
بعد آیت الله مکارم گفته بودن که اون نیت غسل مستحبی که میکنید برای غسل واجب هم کفایت میکنه.
خب
نظرشون این بود. آیت الله نوری همدانی گفتند نوشته کفایت نمیکنه، و آیت الله خامنه ای هم گفته بودن به احتیاط واجب کفایت نمیکند. بنابر احتیاط واجب کفایت نمیکنه.
کفایت نمیکنه. بسیار خوب. حالا این مرکز رو به پاسخهاش اطمینان هست؟ تاییدیه ای دارد؟ مثلا وابسته به حوزه است؟ مال چه مؤسسه؟
بله.
بله؟
بله بله وابسته به حوزه هست. بله.
بسیار. حالا اگر اطمینان آور باشه، چون من از این مؤسسه آگاهی ندارم، حالا ممکنه اصلا 4 تا مؤسسه باشه با همین عنوان و پاسخگویی، ولی به هر حال اگر اطمینان آور باشه میشود اعتماد کرد. خیلی ممنون. پس این هم نظر سه صاحب رساله دیگر که خانم زحمت کشیدن و فرمودن. اگر جایی از پیگیری های قبلیمون باقی مانده یا من فراموشم شده یا لازم میدانید که درش تأمل بکنیم بفرمایید، اگر نه مسائل بعدی رو بگیم. سرکار خانم مدرسی، شما هم یک پاسخی از آقای سیستانی گذاشته بودید، با این پاسخی که خانم نیکو آذر گفتن متفاوت بود. حالا یا مجدد پیگیری بفرمایید یا به همین طریقی که عرض کردم مکتوب اگر بتوانید جوابی بیاورید، باز ببینیم که چقدر این دو پاسخ به هم نزدیک می شود. خب احکام محتضر رو میخواند. فکر میکنم که 3 مسئله از بخش احکام محتضر خوانده ایم. مسئله 4 این بخش رو و 5 این بخش رو عرض میکنم، اگر باز تفاوتی یا نکته ای داشت با هم مرور میکنیم. اگرم در مسائلی که گفته ایم تو این چند تا مسئله 3 باز در رساله نکته ای چیزی خاطرتون هست که در جلسه پیش مثلا فرصت نشده بفرمایید، من ای در بیانش نیست، هر موقع صلاح دونستیم بفرمایید. مستحب است شهادتین و اقرار به 12 امام و سایر عقاید حق را به کسی که در حال جان دادن است طوری تلقین کنند که بفهمد، و نیز مستحب است چیزهایی را که گفته شد تا وقت مرگ تکرار کنند. خب اولا با اون روی کردی که و توجهی که داشتیم نسبت به اینکه خودمون این مسیر رو درک خواهیم کرد و خدا در اون لحظات بر ما ترحم کند، پس اولا وقتی میبینیم حال سنگین شده و تقلبات و تحولات به سمت خداحافظی است، اینجا مستحبه که انسان شهادتین رو و اقرار به 12 امام رو بیان کنه، حالا با هر زبانی که دارد. ممکنه فرد در اون لحظات بتواند ذکر خاصی را، دعای خاصی را تکرار کند، ممکن است به جهت انسی که با زیارت شریف آل یاسین داشته بتواند در اون لحظات اون عبارات را بگوید، ممکن است نتواند، حتی ممکن است نام اهل بیت علیهم السلام را تکرار کند. به هر حال این که باورها و عقایدش رو در اون زمان بیان بکنه مستحب است و اینکه این رو تکرار کنه. حالا اگر این تکرار و این بیان به پایان زندگی این دنیایش منتهی شد، که خب این عمل مستحبی هم انجام شده، اگر هم خدا بر او ترحم کرد و او بازگشت انشاءالله برای اعمال خیر، البته کسی که اهل بی‌اعتقادی و اهل معصیت و ایناست معلوم نیست بازگشتنش چقدر به حالش سود داشته باشه، ولی اگر توفیق اعمال خیر و به اصطلاح انجام کارهای بیشتر و خدمات بیشتر داشته باشه، خب بعد بر میگرده و در دنیا زیست میکند و سعی میکنه که بهتر زندگی بکنه. مسئله بعدی فرمودن مستحب است این دعا را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمند. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل من اليسير من طاعتك يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل من اليسير واعف عن الكثير انك انت العفو الغفور. اللهم ارحمني فإنك رحيم. فرمودن مستحب است که این دعا را طوری بهش تلقین کنند که بفهمد، درک کند. حالا گاهی باید با صدای بلندتری گفت، مثلا اگر کسی شنوایی نیکویی ندارد یا حالش خیلی منقلب است، مسئله بعدی هم باز به این مرتبط است. مستحب است کسی را که سخت جان می‌دهد، اگر ناراحت نمی‌شود به جایی که نماز می‌خوانده ببرند. حالا شاید اینجا رو باید برداشت میکنیم، حالا ناراحت نمیشود شاید منظور این است که خب بالاخره در حال جان دادنه. ممکن است کسانی بدنشون درد داشته باشه، ممکنه اون لحظه جان دادن خب در حال انتقال باشه برای سخت میگذره، ولی یه موقع هست فرد مثلا چند ساعت یا دقائق دیگری مثلا باز همچنان در این حالت هست، می شود مثلا با شمدی پارچه‌ای او رو جابجا کرد، آسیبی نمی بینه، اذیت نمی شود، چون لحظه جان دادن لحظه سختی است. ببرن در جایی که نماز میخوانده. از این معلوم میشود که نیکوست که انسان در خانه و در محل سکونتش جایی رو برای اقامه نماز داشته باشه. حالا بعضی ها ممکنه بگن آقا ما بچه کوچیک داریم، مثلا جانمازمون رو از اونجا بر میداره. منظوری نیست که حتما جانماز اونجا پهن باشه، حالا باشه و مانعی هم نداشته باشه و بعضی هم به دکور خونشون حساسیت دارن مثلا، یا محلیه که محل عبور و مروره، یا مثلا همسر گرامی تشریف بیارن پاشون میره جانماز و جزوه ها و کتاب هایی که دارن مثلا تو جانمازشون، خب میتونن بردارن دوباره بگذارن. منظور نیست که حتما باید اونجا رو محراب هم مثلا ساخته باشن بتونی، نه، ولی به هر حال نشان میدهد که داشتن محلی برای اقامه نماز نیکوست. اگه آدم بتواند سعی کند یه جایی مستقر شده باشه، حالا یه وقت آدم خانهش عوض میشه یا محل اقامه نمازش به هر دلیلی تغییر میکنه، دکور خونهشون تغییر میکنه، حالا یه جای دیگر رو بیشتر نماز میخونه. این نیست که مثلا حالا از وقتی اومدیم تو این خونه 30 سال باید حتما تو همین نقطه باشی، نه، این میتواند تغییر کنه، ولی داشتن و حفظ یه همچین مکانی نیکوست. تا اینجا اگر نکته ای در این قسمت داشت در رساله شما یا تفاوتی یا مطلبی بفرمایید. دو مسئله دیگر در رساله که من دارم از روش میخوانم باقی مانده، این دو مسئله رو هم راجع به احکام محتضر عرض بکنم. مستحب است برای راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارکه یاسین و صافات و احزاب و آیت الکرسی و آیه 54 روم از سوره اعراف و 3 آیه آخر سوره بقره، بلکه هرچه از قرآن ممکن است بخواند. مسئله بعدی، تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیزی روی شکم او و بودن جنوب و حائض نزد او و همچنین حرف زدن زیاد و گریه کردن و تنها گذاشتن خانم‌ها نزد او مکروه است. خب تنها گذاشتن محتضر روشنه، فردی که جنوب است و حائض از نزد او نباشد، حرف زدن زیاد. گاهی اوقات افراد مثلا دارن راجع به این که خب الان بریم بیمارستان یا نریم بیمارستان، یا مثلا الان اینی که حالی که براش پیش آمده ناشی از چیه، اگر تو اون شربتو نمیدادی مثلا بهتر بود، خودشون فکر میکنن که دارن حرفای مرتبطی میگویند، ولی بالاخره حرف زدن نزد میته و حرفایی هم هست که عمدتا به درد نمیخوره. گریه کردن، خب ممکنه افراد منقلب باشند، ولی اینکه با صدای بلند گریه، شیون، یک رفتارهایی که و تنها گذاشتن خانم‌ها نزد او مکروه است. مثلا اگر حالا یه خانمی تنها هستن میتوانند تماس بگیرن، پسرشون، برادرشون تشریف بیارن، این اقدامات رو انجام بدهن خوبه.
اجازه هست استاد؟
میفهمم.
در مورد اینکه تو مسئله دوتا قبلی گفتن که اگر در واقع محتضر اگر ناراحت نمیشود به جایی که نماز میخونده ببرند، و شما هم فرمودید که بهتر هست که یک جایی برای خواندن نماز در خونه در نظر گرفته بشه، بعضی ها میگن که در جاهای مختلف نماز بخونید، جای مختلف خونه، که حالا اون محلهای زیادی باشن که شهادت بدن در روز قیامت. این چجوریه تعریف میکنید؟ چون
اون تعبیر اون تعبیر راجع به جاهای مختلف در خانه است یا نه؟
دقیق نمیتونم بگم.
شما دقیقشو بیا
بریم. خودم اینجور من خودم منظورم در خانه هست. بله
ظاهرن اون تعبیر قید در خانه نداره، بلکه مستحباتی که راجع به اقامه نماز و مکان نماز گذار آمده همش نشان دهنده این است که انسان در محیط خانه میباید محل نمازی داشته باشه. ظاهرن اون تعبیر که باز خودش البته توضیح داره مربوط به این است که اگر کسی در جاهای مختلف اقامه نماز کند، مکانهای مختلف بر اقامه نماز او شهادت می‌دهند. ولی شما یک زحمتی بکشید این مطلب رو تحقیق کنید، ببینید منبع سخن روایت است یا مثلا نقل یک فردی است. من البته عرض می‌کنم، حالا من ممکن است الان جوابی در ذهنم باشد، ولی شما برای اینکه برای موضوعات مشابه هم اینگونه عمل کنید، ببینید اولا روایت مسئله شرعی استفتاء کسی گفته، یک کتابی یه مطلبی نوشته نشر پیدا کرده یا نه، هم مستند و خلاصه مرتبط با منبع وحیه، و بعد وقت اونجا ببینیم تعابیر چه میگوید. گاهی اوقات دادم فکر میکنه مثلا شنیده گفتن جاهای مختلف، بعد میگه خب ما که آخه خیلی ورور نمیریم، پس شاید منظورش خونه است. این فرق میکنه تا اینکه واقعا در روایت این مطلب منظور باشه. بنابراین فعلا برای اینکه هم فرمایش شما بی پاسخ نماند، هم ذهن دیگر بزرگواران یک مطلبی رو توجه داشته باشه، این است که ما بدانیم وقتی جایی نماز میخوانیم آن محل در قیامت شهادت میدهد، به اذن حق متعال به زبان میآید و میگوید خدایا این فرد بر من ایستاد و تو را ذکر گفت، تسبیح گفت، سجده کرد، عبادت کرد، در این محل مینشست و قرآن میخواند، شهادت میده. این رو داشته باشیم. حالا بقیهش رو شما زحمت بکشید که بررسی بکنید ببینید به کجا میرسید، ما رو هم آگاه بفرمایید.
خیلی ممنون استاد.
در خدمت. متناسب با این قسمت من با اجازه بزرگواران یک ابیاتی رو شیر میکنم، امیدوارم تصویر آمده باشه. تصویر داریم؟
بله تصویر هست.
آمد. این ابیات رو یه خورده با تأمل با هم میخوانیم. بزرگوارانی هم که در قسمت احکام جلسه شرکت نداشتند و از ابتدای زمان بحث وارد می شوند، نیکوست که این ابیات رو با ما تأمل کنند، از اونجایی که ما قسمت احکام محتضر رو با هم خواندیم و کمی تأمل کردیم. روزی که زیر خاک تن ما نهان شود، وانها که کرده ایم یکایک عیان شود. یا رب به فضل خیش ببخشای بنده را، آن دم که عازم سفر آن جهان شود. بیچاره آدمی که اگر خود هزار سال مهلت بیابد از اجل و کامران شود، هم عاقبت چو نوبت رفتن به دور رسد، با صد هزار حسرت از اینجا روان شود. اگر هزار سال هم مهلت بدن، وقت رفتن با حسرت می رود. فریاد از آن زمان که تن نازنین ما بر بستر هوان فتد و ناتوان شود. بستر خاری و گرفتاری و ناتوانی و اصحاب راز واقعه ما خبر کنند، هر دم کسی به رسم عیادت روان شود. وان کس که مشفق است و دلش مهربان ماست، در جستن دوا به بر این و آن شود. وانگه که چشم بر رخ ما افکند طبیب، در حال ما چو فکر کند بدگمان شود. گوید فلان شراب طلب کن که سود توست، ما را بدان امید بسی در زیان شود. شاید که یک دو روز دگر مانده عمر ما، وان یک دو روز بر سر سود و زیان شود. همین یکی دو روزی که مهلت داره گرفتار سود و زیانه، این دارو و اون دارو و از این شربت و از اون شربت و از این درمانگاه و اون درمانگاه. یاران و دوستان همه در فکر عاقبت، که احوال بر چگونه و حال از چه سان شود. تا آن زمان که چهره بگردد ز حال خیش، وان رنگ ارغوانی ما زعفران شود. وان رنج در وجود به نوعی اثر کند، که از لاغری به سان یکی ریسمان شود. در ورطه هلاک فتد کشتی وجود، نیز از عمل بماند و بی بادبان شود. آمد شد ملائکه در وقت قبض روح، چون بنگریم دیده ما خونفشان شود. باید که در چشیدن آن جام زهرناک، شیرینی شهادت ما در زبان شود. اگر اذن بدهند که در اون زمان نام اربابان و محبوبانمون رو صدا بزنیم. در تلخی جان دادن شیرینی به کام ما خواهد افتاد. یا رب مدد ببخش که ما را در آن زمان قول زبان موافق صدق جنان شود. ایمان ما ز غارت شیطان نگاه دار، تا از عذاب خشم تو جان در امان شود. شیطان تا همون لحظه آخر از پا نمی نشیند. فی الجمله روح و جسم زهم منفرق شوند، مرغ از قفس براید و در آشیان شود. جان از بود پلید شود در زمین فرو، ور پاک باشد او زبر آسمان شود. آوازه در سرای در افتد که خواجه مرد، و از بم و زیر خانه پراخ و فغان شود. از یک طرف غلام بگرید به های های، و از یک طرف کنیز به زاری کنان شود. در یتیم گوهر یک دانه راز عشق، جزء دو دیده پر ز عقیق یمان شود. تابوت و پنبه و کفن آرند و مردشوی، اوراد زاکران زکران تا کران شود. آرند نش تا به لب گور و هر که هست، بعد از نماز باز سر خانمان شود. هر کس رود به مصلحت خیش و جسم ما، محبوس و مستمند در آن خاکدان شود. جسم ما رو محبوس کردند و هر کس به سراغ مصلحت و کار خویش رفته. پس منکر و نکیر بپرسند حال ما، وین جمله حکم ها ز پی امتحان شود. گر کرده ایم خیر و نماز و خلاف نفس، آن خاکدان تیره به ما گلستان شود. ور جرم و معصیت بود و فسق کار ما، آتش در افتد به لحد هم دخان شود. یک هفته یا دو هفته کم و بیش، صبح و شام با گریه دوست همدم و همداستان شود. حلوا سه چار سخن شب جمعه چند بار، بهر ریا به خانه هر گور خان شود. وان همسر عزیز که از عده دست داشت، خواهد که باز بسته عقد فلان شود. میراثگیر کم خرد آید به جستجوی، پس گفتگوی بر سر باغ و دکان شود. نامیز ما بماند و اجزای ما تمام، در زیر خاک با غم و حسرت نهان شود. وانگه که چند سال بر این هار بگذرد، آن نام نیز گم شود و بی نشان شود. بعضیا میگن آمار یادتون نره، خواهر منو یادت نره، داداش منو یادت نره. وانگه که چند سال بر این حال بگذرد، آن نام نیز گم شود و بی نشان شود. خیلی از افراد نام پدر بزرگشون، جدشون، یکی اون برتر مادر بزرگشون اصلا خبری نیست. وان صورت لطیف شود جمله زیر خاک، وان جسم زورمند کفی استخوان شود. از خاک گورخانه ما خشت ها پزند، وان خاک و خشت دست کش گلگران شود. دوران روزگار به ما بگذرد بسی، گاهی شود بهار و دگرگه خزان شود. تا روز رستخیز که اصناف خلق را تنها ز بحر عرض قرین روان شود. حکم خدای عزوجل کائنات را در فصل هر فصیله به کلی روان شود. از گفتن و شنیدن و از کرده های بد، در موقف محاسبه یکی یک عیان شود. میزان عدل نصب کنند از برای خلق، یک سر سبک براید و یک سر گران شود. هر کس نگه کند به بد و نیک خیشتن، آنجا یکی غمین و یکی شادمان شود. بندند باز بر سر دوزخ پل صراط، هر کس از او گذشت مقیم جنان شود. وان کس که از صراط بلرزید پای او، در خاری و عذاب ابد جاودان شود. اشرار را حرارت دوزخ کند قبول، و احرار را عنایت حق سایبان شود. بس روی همچو ماه ز خجلت شود سیاه، بس قد همچو تیر ز هیبت کمان شود. بس شخص بینوا که ورا از علو قدر اشرت سرای جنت اعلا مکان شود. بس پیر مستمند که در گلشن مراد بوی بهشت بشنود و نوجوان شود. مسکین اسیر نفس و هوا کندران مقام با صد هزار قصه قرین هوان شود. ورگی که از برای مطیعان کشد خدای آسی چگونه در خور آن برگ خان شود. خرم دلی که در حرم آباد امن و عیش حق را به خوان لطف و کرم میهمان شود. این کار دولت است نداند کسی یقین. سعدی یقین به جنت و خلدت چسان شود. این احوال پیش روی ماست، این احوال مسکینی ماست در این عالم. خودمون گمان میکنیم و فکر میکنیم که ما دارا هستیم، خودمون فکر میکنیم و گمان می کنیم که چیزی را به دست می آوریم، صاحبش می شویم، بر آن مسلط می شویم. اینها خیال باطل ماست که فکر می کنیم ما مالک هستیم و آنچه داریم. چون لحظه هایی پیش رو داریم که این لحظه ها رو برش کم توجه میکنی. کدوم برادر و خواهر، کدوم فرزند، کدوم مادر و پدری هستند که وقتی ما بخواهیم خودمون رو یا جمعمون رو متذکر به این لحظات بکنیم ما رو باز ندارند؟ کم پیش میاد. اکثر اوقات ذکر مرگ و یاد اون لحظات رو ممانعت میکنن. بخشیش رو هم حق دارن، نمیخوان دستن در تصورشون نمیخواهند بیاورن جدایی از ما رو، اونهایی که دوست میدارن. اما روایات اهل بیت علیهم السلام از نشانه های زیرکی و توفیق هر فردی را این می داند که به مرگ زیاد فکر می کنه. این لحظات رو بر خودش مجسم می کنه. بعد تأمل می کند که آیا من چیزی برای عرضه دارم؟ سخنی برای گفتن دارم یا نه دستم خالیه؟ و خدای متعال برای همین لحظات شفیعانی رو در عالم قرار داده است، خوبانی رو در عالم قرار داده است که اونها به بندگان نیکویش و مطیعان درگاهش یاری برسانند. این از کرم خدا و لطف خدا و رحمت خداست. حالا کسی گفت من نمیخواهم از کسانی که میتوانند در این سختی ها منو یاری کنند کمک بگیرم. میل خودته. اگر می توانی جان به سلامت به در ببری برو بالای کوه، ولی بدان که دیگر اهلیت نشستن بر سفینه نجات رو نداری. ولی اگر نفس رو شکستی و فهمیدی برتری تو در خضوع نسبت به حجت‌های الهیه، اون موقع به تو اذن می‌دهند که بر کشتی سوار بشی و حالا از این ورطه گرفتاری‌ها نجات پیدا کنی. ان الحسین مصباح و خدا و سفینه و نجات. اگر توانستی بر سفینه هدایت و نجات سید الشهدا بنشینی، تو از این تلاطم جان سالم به در میبری. سخنی نیست که اینجا دیگه برای تو تلاطم نداره. مرگ احتضار، انتقال از این دنیا به عالم بعد و نشأه بعد سخته، دشواره، نفسگیره، جان کندنه، جدایی یک تعلق خاطر 30 ساله و 40 ساله و 50 ساله و 80 ساله است میان روح و جسم. دشواره. برای برخی که انشالله مؤمنین مشمول این شرایط نباشند، در روایت داره که مثل چنگکی روح رو از بدن میکشن جدا میکنن، با یک مانند چنگکی روح رو گیر میاندازن از بدن جدا میکنن. جان کندنه. جایی نیست که کسی بتواند بگوید من بالای کوه میروم و در امان میمانم. اگر سوار کشتی نجات هم بشوی، تلاطمی دارد کشتی که ناخدای کشتی تو را از این تلاطم حفظ میکنه، ولی دلهوره داره، افت و خیز داره، فرو افتادن داره. حالا اگه کسی فکر میکنه که خودش میتواند برود و بالای قله و منم منمی کند و فکر کند که این او رو از این ورطه نجات میدهد، برود مثل فرزند نوح آزمایش کنه. اگر کسی به شما گفت چرا شما توجه ویژه به حضرات معصومین علیهم السلام دارید، یکی از ادبیات هایی که می شود شما به کار ببرید همین عرایض این چند دقیقه است که عرض کردم. چون ما گمان نمی کنیم و بلکه یقین داریم که این طوفان و سختی ها همه رو در بر میگیرد، مگر کسانی که به حسن حسین ولایت متمسک باشند. اونها هم لحظه مرگ براشون لحظه راحت به عبارتی نیست. اصلا این انتقال با خودش سختی رو داره. طوفان که میآید همه دچار تلاطم میشن، ولی اگر به کشتی نجات متمسک باشی جان سالم به در میبری. اصلا ما از این ادبیات ها فاصله گرفتیم. دنیا انقدر در چشم ما خودش رو زیور کرده، انقدر زینت داد، مبل راحت، وسیله نقلیه آسان، امکاناتی که برای خودمون فراهم می آوریم، انواع پوشیدنی ها، انواع نوشیدنی ها، انواع تنوع طلبی ها و اشتهارجویی های این دنیا ما را از این لحظه مهم سرنوشت ساز غافل کرد. چقدر ما روایات داریم راجع به اعمال و وظایفی که اینها سکرات رو بر فرد آسان میکنه، مثل نیکیه به والده. غفلت ما رو گرفته، غفلت ما رو گرفته. و جالبه که ما با تمام ادعای دوستی که نسبت به فرزندانمون داریم این مطالب مهم رو به اونها نمی آموزیم. به یه عبارتی ما راه برنده شدن در مسابقه ای مربوط به یک روزنامه دیواری، مربوط به یک چیزی به نام مدرک و دانشگاه و تحصیل رو به او یاد میدیم، اما راه عبور سلامت و سالم از مرحله احتضار و سکرات رو به او یاد نمیدیم. وسیع‌تر بگم، ما فرزندمون رو دستش رو گرفتیم، از این فروشگاه به اون فروشگاه، از این نمایشگاه به اون نمایشگاه، از این دیدنی به اون دیدنی برده ایم، تنوع دنیا را و زینتهای دنیا را و تجلیات دنیا را در چشم او برجسته کرده ایم، او را دل سپرده به این دنیا کردیم، او را ممزوج با دوست داشتنی های دنیا کرده ایم، با فرض اینکه توش معصیت نباشه، که لااقل بخشیش توش حتما معصیت، به اینها مأنوسش کرده ایم، اما او را برای زندگی ابدیش ممهز و مجهز نکردیم. زندگی ابدیش، آیه مبارکه سوره طه 131 ولا تمدن عينيك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. یا چه کنم در نظام تربیتی فرزندم که چی بشه؟ که در ریاضی مشکلی نداشته باشه. خب مشکلی نداشت، خب بعدش مهارت‌های تست زنی میگویند فلان فرد در فلان منطقه است، اینقدر هزینه میکنن. میگن مهارت تست زنی مثلا، حالا به درصدایی که میگن کاری ندارم، فرض بفرمایید 20%، 10%، هر چقدر مؤثر است در موفقیت، اما من اینقدر هزینه. ولا تمدن عینیک، هرگز چشم مدوز، الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، به اون چیزهایی که ما گروهایی از مردم رو بهرمند کردیم از اون، کافرند، مسلمانند، شیعند، غیر شیعند، در دنیا یه عده‌ای متاع افزونتری دارند، متعنا. ما برای بعضیا گشایش ایجاد کرده ایم، برای بعضیها امکان بعضی از داشتنی‌ها رو فراهم کرده ایم. نمیگوید هم برای تو این کارو نکردیم. زهرت الحیات دنیا. اما بدون این متاعی که ما از دنیا برای اونها گسترانیده ایم، اینا تجمل و زیور دنیاست. لنفتنهم فیه، برای اینکه اونهایی که دارا شدند رو به وسیله اون بیازماییم. و رزق ربک خیر و ابقا، روزی که خدا به تو دهد و روزی که از سمت خدای متعال باشد بهتر و پایدارتر است. وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم ایستادن با اصحاب گرامیش. اصحاب برگشتن گفتن یا رسول الله این سمت رو نگاه کنید، یک کاروان شتر سرخمویی داره عبور میکنه. اون زمان شتر قیمتی، سرخمو بودن قیمتی تر، دیگه بهترین مدل مرکب است که داره عبور میکنه. یا رسول الله نگاه کنید، نگاه. نه که حضرت رفته باشن برای تماشای این پاساژ، این مغازه ها، این داشتنی های دیگران. اصلا ما در مراودات اجتماعی، دوستانه، گاهی حتی خانوادگی، در مراوداتون باید حواستون باشه. در خانه بعضی ها، در محیط کسب و کار بعضی ها، رفتنش به نظام تربیتی نفس من و فرزندان من آسیب میزنه. من گاهی شرایطی فراهم میکنم، جو روانی فراهم میکنم، چشم او رو از دنیا پر میکنم، به قدری که اگر یک جا یه لباس، یک دوچرخه، یک ماشینی ببیند که ندارد، یک سفری دوستی رفته باشد که او نرفته باشد، یک امکاناتی کسی داشته باشد که او نداشته باشه، احساس بدبختی و بیچارگی میکنه. من چشم او را از دنیا پر میکنم. خود دنیا زیورالاتش را به نمایش گذاشته، در رسانه و خارج از رسانه پر کرده است از شرایط جذب. منم دستشو میگیرم میبرمش، منم در جو قرارش میدم، جو خرید نوروز، جو خرید فلان تعطیلات، جو داره، نیازی نداره. به پیغمبر گفتن یا رسول الله اینجا داره یه قطار شتر سرخموی رد میشه، یه کاروانیست پشت سر هم شترهای سرخمو هستن. حضرت روشونو برگردوندن، فرمودند خدا به من امر فرموده است که ولا تمدن عینک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا. یعنی چی؟ میدانید چرا عده‌ای حاضر نیستند که در مسیر بندگی خدا قرار بگیرند؟ یکی از علتاش اینه که دنیا چشمشون رو پر کرد و بنده و امثال بنده به میزانی که چشممون خیره به این دنیاست، از بندگی خدا، از اطاعت خدا، از تسلیم به رضای خدا، از خضوع در برابر رضای حق متعال و خواسته او و اراده او سرباز میزنه. احکام احتضار میخوندیم. احکام احتضار را در این جلسه به پایان رساندیم. کمی به خود توجه کردیم و به بیچارگی خود و به فقر خود و به نداری خود و اشاره کردیم به اینکه ما فکر می‌کنیم داراییم در حالی که ما فقیریم، ما بیچاره‌ایم، ما دستمون خالیه. اشعاری را خواندیم که به تعبیری بیان کننده احوال نزدیک به احتضار، بیماری، گرفتاری، شدت اون، زمان احتضار، زمان مرگ و پس از مرگ بود. گفتیم ما میباید نسبت به خود و اطرافیانمون خیرخواه باشیم و با مرور و تذکر خودمون و عزیزانمون به این نقطه و این مرحله حساس احتضار و عبور از این دنیا و شرایطی که دارد یه ذره خودمون رو جمع جور کنیم. این که میگم یه ذره تعبیر مختصری جمع جور کردن است، ولی واقعیت اینه که اصلا بعضی از ما باید زندگی رو دوباره بنویسیم، نقش بزنیم و بنویسیم و طراحی کنیم. و اهل بیت می‌فرمایند اگر زیرک باشد کسی، زمان مرگ و پس از مرگ فراموشش نمی‌شود، به خودش متذکر میشه. گفتیم در مقابل این دنیا تجلیاتی دارد، اما ما به عنوان پدر، مادر، خواهر و برادر بزرگتر، دوستی که باید خیرخواه دوستمون باشیم، همراه و همسری که باید خیرخواه و دلسوز همسر و شوهر یا خانممون باشیم، گاهی اوقات اصلا ما به جای این که او رو متذکر کنیم به اون لحظه و به دنیای بعد و ابدیت، خود ما اسباب غفلتش رو فراهم میکنیم. چگونه؟ با حرفای دنیوی. یعنی تو مسجدم ول نمیکنیم، تو هیئتم رها نمیکنیم، یعنی همین که نشستیم برمیگردیم به خواهرمون میگیم ببین او گوشیه که دست اونه همون گوشیه که پریروز محسن آقا میگفت. تو مجلس اهل بیت هم رفتیم برای خضوع قلب، بازم میگیم گوشیه اینو نگاه کن همونه، یعنی توجه دادن به دنیا. تو مجلس ختم هم که شرکت میکنیم، در میانه سخن یه خورده این برای نگاه میکنیم، یه خورده اون برای نگاه میکنیم، برمیگردیم به دوستمون که با ما همراه شده برای شرکت در ختم شوهر این همکارمون، برمیگردیم میگیم که میگن یه خواهر داشته اینجوری شده اینجوری شده. یعنی دنیا، یعنی اگر قرار بود مجلس ختم هم برای تو تذکری باشه، من نمیذارم، من توجه میدم تو رو به دنیا نه به آخرت. خدا از ما بگذره، بعضی از ماها، من که خیلی از مخاطبانم رو نمیشناسم، جلسه که حضوری نیست، برخی هم فایلای صوتی رو میشنوند که اونها هم نمیدونیم چه کسانی هستن، اما خدا بگذرد بعضی از ما با تمسخر تسبیح دست یک پسر بچه، با تیک انداختن یا لبخند زدن به قرمزی پیشانی یک دختر نوجوان که تازه از محراب عبادت آمده، حتی به همین اندازه نگذاشتیم او حلاوت ذکر یه خورده سجده طولانی تر رو بچشه. یه خنده ای کردیم، یه تمسخری کردیم، یه متلکی گفتیم. بعضی از این کارهایی که بعضی از ما انجام دادیم نمیدونید چه اثراتی داشته، نمیدونید چه اثراتی داشته. باعث شده این دختر دیگه از سجده طولانی پرهیز کنه، چون شما بهش گفتید خاله اگه اینجوری بکنیم مثلا یه خود پیشانید ممکنه از حالت زیبایی که داره خارج بشه. اون پسر به خاطر این جمله عمه دیگه دست به تسبیح تربت نمیزنه در جمع عموم، که بابا مسخره میکنن. خدا ازمون بگذره. یعنی ما گلایی کاشتیم بزرگواران، به جای این که دیگران رو دعوت به خیر کرده باشیم گاهی مانع شدیم برای این که اینها خیلی انجام بدن، گاهی هم اینها رو دعوت به دنیا کردیم. نگید این دنیای الان خوبه یا بده، مثلا دنیا یعنی دنی، یعنی من با تمام قوا و امکانات پسرم، خواهرزادم، برادرزادم، دوستانم را دعوت به پستی و پایینی کردم. در حالی که باید او را متذکر می شدم و او را راهنمایی می کردم به اینکه چگونه به بالا حرکت کنه. و این جو گرفتگی هایی که گاهی اوقات در اسفند ماه، گاهی اوقات در موقعیت های دیگر، در مثلا تهیه جهیزیه گاهی، گاهی در برگزاری یک مراسم مثلا نامزدی، هرچی، یعنی دو ماه اینا درگیرند به خاطر یک اینا که فطریات بچه ها نیست، اینا که فطریات آدم ها نیست، اینا نوع تربیت ماست. اینجا دو ماه میسابند، تمیز میکنند، خرید میکنند، بحران پیش میاد تو فروشگاه ها. یعنی چی؟ بحران پیش میاد جاهای مختلف دنیا در زمانهای مختلفی، بحران پیش میاد. چه خبره؟ قلقله میشود. اصلا محرم و نامحرم، اصلا حفظ حریم، اصلا گاهی اوقات بحث حجاب، بحث عفاف، بحث تقوا، اصلا همش تعطیل می شود با فرض اینکه بقیه طول سال جاری بوده. می بینی جمعیتی دارن فشار میدن، میرن جلو تا ته بازار فشرده، تو مغازه ها دارن چانه میزنن سر 10,000 تومان، سر 5,000 تومان، سر دعواهایی که در اون خانه ها هست که تو این وقت رو بگیر، تو این وام رو بگیر، تو این برنامه رو جور کن، بریم اونجا فلان خرید رو بکنیم. امروز چرا رفتی سر کار؟ ما با دوستامون قرار گذاشته بودیم اونجا خرید کنیم، زنگ زدیم تلفن رو بر نداشتی. وای 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 وای، اینا رو باید همه رو عوض کنیم و الا اگه سال نو بشه چی میشه؟ به به شما امضا دادن که شما تا 40 سال دیگه حتما در قید حیاتی، به من که امضا رو ندادن، چرا منو دعوت میکنی؟ بعد اینجا چند نفرم پیدا میشوند یه دو تا اطلاعات مذهبی هم دارند، میآیند حرمت ها را از برنامه هاشون به فکر خودشون خارج میکنن، مثلا میگن ما اونجا میریم که تنه نخوریم، ما اونجا میریم چونم بمزنیم، ما اون کارو میکنیم، بعد میگن خب تفریح دیگه، تفریح سالمه، میرن. عزیزم تفریح سالم به یه معنای اونی که تو داری میگی این نیست. تو داری خودت رو توجیه میکنی برای مشغولیت‌های دنیاییت، خودت رو توجیه میکنی حالا با یه جمله، هر کی میخواهد باشه، سخنران مذهبی باشد یا خانواده او، اهل فلان خانواده مثلا صاحب نام باشد یا یک خانواده گمنام باشد، فرقی نمیکنه. دعوت به دنیا یعنی دعوت به پستی. دنی اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل من اليسير من طاعتك يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل من اليسير واعفو عن الكثير انك انت العفو الغفور اللهم ارحمني فانك رحيم. عرض ما در این بخش تمام، برویم در ذیل مطالبی که پیرامون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه با هم بیان میکردیم. اگر در عرایض من جایی هست که لازم میدانید حتما نکته ای راجبش بگویم و ابهامش آزاردهنده است بفرمایید، اگر نه من بحث رو ادامه. عنوان بعدی می شود عنوان 108 چی بود؟ 107 چی بود؟
108 از اومد مصیبت امام حسین علیه السلام و مربوط بودن اون با برابریش با شرک به خداوند و کفر به خدا بود، بعد هم قرار دادن برای خدا بود. وقتی من نکتش رو نوشتم ولی الان جلوم نیست.
بله 107
در رابطه با این صحبت، در رابطه با این صحبت 108 فرموده بودید که
نه توضیحش نمیخواد، همون عنوانش رو میخواستم. بله که بزرگواران اگر تو جزوه‌شون مثلا مرتب نیست توجه کنید. 107 چی بود؟ عنوان 107
من جزوه‌ام جلو میاد.
اشکال نداره بزرگواری که جزوه‌شون پیششون هست ببینن.
استاد خانه ام وقف امام حسین علیه السلام بود.
بله بسیار خوب. پس دو نکته قبل اینا بوده، اگر بزرگواری در جزوهشون نقصی ایرادی مطلبی هست توجه بفرمایید. نکته 109، من اول نکته رو عرض میکنم بعد عنوانش رو بیان میکنم. برای وجود مقدس سید الشهدا علیه الصلوات و السلام محبتی قرار داده شده است در دلها، که ویژگی هایی دارد اختصاصی. یک، این که میل فطری و درونی به اون بزرگوار، به زیارت اون بزرگوار، به عرض ادب خدمت به اون بزرگوار، نسبت به حج خانه خدا، نسبت به زیارت دیگر اعتاب مقدسه، و حتی نسبت به زائران مرقد مطهر سید الشهدا سلام الله علیه، نسبت به زائران بیت الله و دیگر اعتاب مقدسه بیشتر بوده و هست. خدا چنین قرار داده است برای امام حسین علیه السلام در قلوب مؤمنین یک محبت خاصی قرار داده که مردم نسبت به زیارت اون عزیز و حتی زائران اون عزیز یک محبت خاصی دارند. این که موظفند نسبت به احترام دیگر حضرات معصومین، احترام به بیت الله، انجام وظیفه حج واجب، انجام وظیفه ابراز محبت و مودت نسبت به همه خاندان پیغمبر سلام الله علیهم اجمعین، این جای خودش، این به این معنا نیست که اون محبت رو ندارند. اما به شکل‌های مختلف شما دیده اید و تجربه کرده اید و تجربه می کنید که نام امام حسین، زیارت امام حسین، روضه امام حسین، کاروان به سمت کربلای امام حسین اصلا با دلهای مؤمنین یک کار دیگه می کنید. اینا کار خداست، اینا کار خداست. در دعای حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام، اون تهوی الیهم در قرآن نشان دهنده این است که این گرایش دلها کار خداست. تلاش میکنه بنده خدا، تلاشش هم در مسیر درست قرار میگیره، اما جایگاهی پیدا نمیکنه، تو دلها راهی پیدا نمیکنه. او دیگری تلاشش به اندازه این نیست، ولی جا باز میکنه. به معنای خوب بودن یا بد بودن او هم نیست، گاهی این برای او امتحانه، برای این هم امتحانه، اما دلها به تسخیر حق متعال است. خدا چنین اراده فرموده است که نام شریف حسین سلام الله علیه چنین منقلب کنه. حالا در جلسات حضوری من این رو بیشتر حس کرده ام و متوجه شدم، اما در جلسات مجازی هم همین اتفاق میفته. یعنی گاهی وقتی ما داریم صحبت میکنیم، بعضی از بزرگواران اشک از دیدگانشون جاری میشود. چی کار میکنه نام و یاد امام حسین؟ امام حسین دیگه استثنای عالم وجوده. عزیز درگاه خداست. مطلب بعدی که این از در واقع نوشته های مرحوم شیخ جعفر شوشتری من عرض میکنم، ایشون میگه که هر کس عراق میرود و از سفر عتبات عراق باز میگردد، با اینکه سامرا رفته، با اینکه کاظمین رفته، با اینکه نجف رفته، یا وقتی میخواهد برود با اینکه همه اینها رو قصد کرده یا بخشی از اونها رو، وقتی میگن کجا میری، میگه کربلا. وقتی بر میگرده میگن کربلای محمد. مرحوم شیخ جعفر میگه اینا تشعشعات اون محبت فطری است که خدا در قلوب مؤمنین نسبت به سید الشهدا گذاشته. سوم، تأثیر نام اون بزرگوار بر قلوب مؤمنین. در روایتی بهار شریف 44-280 امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت شهدا فرمان یا عبرت کل مؤمن، یا خود حضرت میفرمایند در همون صفحه از بهار، انا قتیل العبره، اشک چشم ثمره تقلب در قلب. ثمره تقلب و تحول در مرکز عاطفه وجود یک انسان. انسان ها تا دلشون و قلبشون منقلب نشه، اشک دیدشون جاری نمیشه. اگر کسی با اسبابی، با روشهایی اشک رو از چشمش جاری کرد، میشه یه مورد خاصی که ثمره تقلب قلب نباشه. و الا حتی کسانی که در نقشه های بازی میکنند، وقتی گزارش میدند از اون لحظاتشون، مثلا میگم من در اون لحظه به این موضوعات که برام اذیت کننده بود فکر میکردم تا اشکم جاری بشه، و الا اون نقش رو به عنوان نقش دیده بودم اشکم جاری نمیشد. حالا باید گریه میکردم، چجوری باید گریه کنم؟ باید یه تقلبی در قلب ایجاد بشه. من اون مصیبت یا اون گرفتاری رو در خاطر میآوردم، قلب رو تکان میدادم، قلب اشک رو جاری میکرد. حالا میگن السلام علیکه یا ابا عبدالله. دل ها منقلب میشه. چیکار کرده؟ به خاطر صحن و سرای امام حسین است. خب زمانی که حرم مطهر حضرت سید الشهدا در قربت و مظلومیت بود، صحن و سرا و بارگاه حضرت رضا سلام الله علیه به اون عظمت بود. گنبد سامرا بزرگترین گنبد در میان همه اعتاب مقدسه بود. به صحن و سرا و اندازه گنبد و تعداد مناره ها و اینها نیست که. اینها همه وظیفه است بر شیعیان که پیگیر باشند، انجام بدند، احترام کنند. او حرف جای خودش. نکته چهارم، این امام حسین چنان اثری بر دلها دارد که حتی ورود به شهر کربلا دلها رو تغییر میده. مثلا قلوب در کربلا محزون میشود، به حزن مینشیند. این هم البته روایت دارد، بهار 44 284. پنجم، از نشانه های این جایگاه محبت اختصاصی حضرت سید الشهدا علیه الصلوات و السلام این است که کثرت استماع مصائب اون بزرگوار ملول کننده نیست. انسان روزی چند بار هم متذکر آتش اون بزرگوار بشود، متذکر تنهایی و قربت اون بزرگوار بشود، ملول نمیشه. و من با تأکید بسیار بزرگواران رو دعوت میکنم به این که بکوشند اولا راجع به خودشون هر مرتبه‌ای که آب می نوشید حقیقتا دل رو متوجه به ساحت مقدس امام حسین کنید. بخوام در تعبیرم یه تغییری بدم، یعنی این تعبیری که میخوام الان بگم تعبیریه که در دلم میگذره، منتها یه خورده صاف و صوفش کردم و بیان کردم. اونی که تو دلم میگذره و میخوام به شما بگم، ولی اینو میخوام به خودتون بگم، نمیخوام این رو برای دیگران این تعبیر رو بگیم. میخوام بهتون بگم هر نوبتی که آب میاشامید، این آب آشامیدن رو بچسبونید و متصل بکنید به یک مجلس کوتاه حتی چند ثانیه‌ای روزه آتش امام حسین علیه السلام. اون که تو دلم بود خواستم براتون بگم، اما شما معمولا نمیشود این رو برای دیگران بگید، یعنی باید مثلا همون در حد تذکر و توجه به معمولا عرض میکنم به سلام به امام حسین علیه السلام، بعد فعلا به اون خیلی اهتمام بکنید برای دیگران، بعد حالا گام های بعدیشو انشاءالله خدا بهشون توفیق بده. ولی برای خودمون که میتونیم، هر نوبتی که آتش شما رو فرا میگیره علامت رو داشته بودم یک جایی، الان اگر دیدم برای شما عرض میکنم راجع به اثرات آتش بر وجود مقدس امام حسین علیه السلام. هر آتشی پیدا میکنید هر زمان لبانتون خشک شد، مجلس امام حسین رو در دلتون راه بیاندازید. این دیگه عرضی نیست که من برگردم بگم آقا مثلا خواهر من میپذیره یا نمیپذیره، برادر زادم میپذیره نمیپذیره، شوهرم را خوش میآید یا خوش نمیآید، درونیه دیگه. اجازه بدید اینجا این نکته رو که راجع به آتش تذکر دادم اینم تکمله بگم، ذیل این بنویسی. پس من درباره محبت نسبت به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه 5 عنوان بیان کردم. عنوانش هم بفرمایید یادداشت کنید اختصاصات محبت امام حسین علیه السلام در قلوب مؤمنین. تشنگی امام حسین علیه السلام صلی الله علیه و آله تشنگی امام حسین علیه السلام داستان عجیب و حکایت عجیبی است. این همه مصیبت به وجود مقدس امام حسین علیه السلام رسیده است. وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه بر خاک قبر امام حسین اشاره می کنند به اینکه اینجا قبر کسی است که با لب عطشان به شهادت رسید. این همه مصیبت بر امام حسین وارد شده است. وجود مقدس امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه در زمان ظهورشون وقتی میخوان خودشون رو معرفی بکنند اشاره به تشنگی جدشون امام حسین می کنند. ان جدی القصی الذي قتلوه عطشان. چه کرده است این عطش با وجود مقدس امام حسین که وقتی میخواهد پیامی بدهد برای پیروانش برای همه تاریخ میفرماید شیعتی مهما شربتم از به ما الفز کن چیه این داستان آتش؟ اثر آتش بر چهار عضو حضرت سید الشهدا تأثیر گذاشت. اولا لبهای مبارک اون بزرگوار رو خشک و افسرده کرد. دوم یه تعبیری آمده است، منبع این تعبیر رو برای شما بگم، ذریعت النجاح و منتخب تریحی نقلی دارند از تعابیر از سید الشهدا سلام الله علیه که حضرت فرمودند قطره آبی به من بدهید که جگرم از تشنگی پاره پاره شد. یا الله اثر تشنگی بر عضو دیگر از سید الشهدا اثر بر کبد اون حضرت است. سومین عضو وجود مقدس و نازنین امام حسین علیه السلام زبان اون حضرت بود که از آتش و ساییده شدن به اطراف دهان مجروح شده بود. بهار 45 56 مقتل خوارزمی 236. چهارمین عضو متأثر از تشنگی حضرت سید الشهدا چشمهای مقدسش بود. روزه خوانده است جبرئیل برای حضرت آدم. این تعابیر روزه جبرئیل است برای آدم. آدم اگر ببینی او را در حالی که میگوید و آتشا به حدی که تشنگی حائل شده باشد ما بین او و آسمان مانند دود. این روزه در بهار 44-245. راهشم به ما نشون دادن، میخوان هر چقدر میشود ما به این آب طهور که ذکر و یاد و نام و مجلس و عشق و گریستن بر مصیبت امام حسین علیه السلام است پاک بشیم. میخوان این دلهایی که متوجه به دنیا و پستی و پایینی میشود را متذکر به بندگی و بالا و رشد و تعالی و ابدیت کنند. فرمودن هر موقع آب گوارایی می نوشی مرا یاد کن. که در این زمینه یک نقلی هم هست که حضرت گله کرده بودن که این دوستداران ما از زمانی که چای آمده و چای می نوشند و آتشتون برطرف می شود کمتر یاد ما می کنند. حالا فارغ از این که کسانی این نقل رو دوست بدارند که بپذیرند یا نه، حرف غلط نیست. ما چای می خوریم توجه پیدا نمی کنیم به این که خدمت از سید الشهدا عرض ادب بکنیم. نهایتا اونهایمون که مؤدب تربیت شده باشیم با خوردن آب این توجه رو پیدا میکنه. خب اینم تذکر به جاییست. حالا به اون منبع اون نقل کاری نداریم، بعضی براشون قابل قبول است و بعضی نه، ولی این حرف غلط نیست، روشنه. اگر کسی چنین توجهی به ساحت مقدس سید الشهدا سلام الله علیه داشته باشه به همین مقدار، توجهش نعوذ بالله به پستی یا به بلندها، توجهش به این آلودگی های دنیوی یا به حقیقت نور، توجهش به کدام سمت میشه؟ قرار بود اول خودم رو تربیت کنم، خودم رو به مسیر بندگی وادارم، پس بعد از خودم شروع کنم. تا هفته بعد، تا ماه بعد، تا سال بعد اگر این تذکر به جان و قلب من نشسته باشه، من توجهم به عرض ادب خدمت سید الشهدا بعد از هر آشامیدن آب و بیش از اون در طول روز بیشتر میشه. الحمدلله رب. اللهم العن اول ظالما ظلم حق محمد و آل محمد آخر تابع لهم على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين اشایقت و بایقت و تابقت على قتله. اللهم العنهم جميعا. چه کردن با آقای ما، چه کردن با مولاد، چه کرده از ما اربابم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شریک میکنیم همه درگذشتگانمون، حقداران، خصوصا پدر مادرامون، اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده، و همه پدر مادرهایی هم که در قید حیات هستند رو شریک میکنیم در برکات این جلسه تذکری، و انشاءالله مورد استفاده و از همه اینها برتر مورد رضای امام زمان انشاءالله. و تقدیم میکنیم به همه درگذشتگان، حقداران، ذوی حقوق، همه اونهایی که در طول تاریخ محبت امام حسین علیه السلام رو در دل داشتند، آرزوی زیارت اون بزرگوار رو در دل داشتند، چه توفیق زیارت نصیبشون شد چه نشد، خاصه پدران و مادرانی که از جمع ما درگذشتند، فرزند سرکار خانم بنوره و همسرانی که بعضی از بزرگواران حاضر از دست دادند، برخی اطرافیان، عزیزانی که مورد نظر هر کدام از بزرگواران هستند، که عزیز فرد حاضر در جلسه بودند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی